أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر چنون که ذات اقدس اله قلبی ساخت و ظرفیتی به قلب داد و برای اون قلب خاص تجلی کرده است، اگر اون قلب نظیر عرش و کرسی باشد که وسع کرسی و سماوات و الارض و وسع عرش و سماوات و الارض، این قلبی است که به خوبی می تواند اینما تولو فسم بچه الله را تفسیر کند. کل من علیها فان و یبقا وجه ربه که ذل جلال و الاکرام را تفسیر کند. کل شیء هالک الا وجهه را تفسیر کند. و اگر قلبی به انسان داده شد که ظرفیت او نظیر عرش و کرسی نیست، انسان به اون پایه ایمانی نرسیده است که در باری او گفته شود قلب المؤمن عرش الرحمن. قهرن این وسع کرسی و سماوات و الارض نیست، وسع عرش و سماوات و الارض نیست، یه موجود محدودی است، یا در سماس یا در عرض است، در گوشی از گوشه های عالم است. و اگر در گوشی از زوایای عالم بود، همون زاویه را که نگاه کرد و سمه وجه الله، جای دیگر را که نگاه کرد دیگر انکار می کند، اون را الله نمی داند و نمی پذیرد، لذا در اونها راضی نیست، غضبان است و امثال ذالک. و اگر چنون چه بین این دو قلب هم درجاتی فرض شد، حکم این درجات را دارد. بنابراین هر صورتی که برای قلب تجلی کرده است مورد قبول قلب است، در صورتی که قلب گنجایش همون را داشته باشد. بعد می فرماد که خلاصه اگر نیکو بنگرید، مقام ذات احدی بود دسترسی ندارد، نه قلب او را می فهمد لذا عارف طمعی ندارد، نه عقل او را می فهمد لذا حکیم آرزو اون را ندارد، نه چشم او را می بیند لذا اهل حس و تجربه امید اون را ندارد. همون طوری که لا تدرک الابصار لا تدرک القلوب عقول، و همون طوری که لا تدرک العقول لا تدرک القلوب، هر سر راه بسته است. و اگر سخن از وجه الله هست، همون طوری که تشاهده القلوب تدرک العقول، و همون طوری که تدرک العقول تدرک الابصار، برای اینکه وجه خدا منحصر در عالم مجردات نیست، بلکه نشأه مثال رمشان می شود و نشأه طبیعت رمشان می شود، و نه تنها همه نشآت را دارد، بلکه در همه نشآت غیر از وجه چیز دیگری نیست. و قرآن کریم هم با سالکین در سه مقطع سخن می گوید، گاهی می گوید دیگران هم هستند، خدا هم هست، منتها خدا از دیگران بزرگتر است، بهتر هست و امثال ذالک، او احکم الحاکمین است، او خیر الرازقین است، او احسن الخالقین است، امثال ذالک. خیلی ها رازقن، او هم هست، منتها او بهتر. خیلی ها حافظن، منتها او بهتر حفظ میکند، فالله خیر الحافظن و برهم را. خیلی ها می آفرینند ولی او احسن الخالقین است. خیلی ها حکم می کنند ولی او احکم الحاکمین است به مانند. منظور از این حکم حکم تکوینی است، نتشتی. در اواسط امر طرز دیگری با سالکین سخن می گوید فرماید به این که روزی فرا می رسد که همه این موجودها که فعلا هستن اون روز تحت شعاع قرار می گیرند که الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار. این هو الواحد القهار چو در سوره مبارک رعد آمده است، بعد از جمله الله خالق و کل شیء آمده، همه جوانب احتیاط را رعایت کرده، یعنی غیر از خدا خیلی چیز هستند. منتها لحظه فرا می رسد که خداوند به عنوان وحدت قاهر ظهور می کند، دیگران تحت شعاع اویند، مثل اینکه ستاره ها در روز تحت شعاع شمسند و دیده نمی شوند. در اینجا ستاره ها هستند منتها مشهود نیستند. این مرحله دوم ظهور را گرفته و اثبات را گرفته، ولی اصل وجود و ثبوت را حفظ کرده. فرمود دیگران وجود دارند و ثبوت دارند، خدای سبحان وجود دارد و ثبوت دارد، منتها خدا ظهور دارد اونها ندارند، خدا اثبات دارد اونها ندارند. در اواخر امر با سالکین طرز دیگه از سخن میگوید، میفهمد که لا تدعو مع الله اله آخر، برای اینکه کل شیء هالک الا وجهه، اصلا غیری در کار نیست، نه اینکه این هالک مشتقی باشد که به معنای متلبس بالمبدا فی ما یأتی باشد، چون این نزاع معروف در حقیقت مجاز بودن مشتق نسبت من قضا عنه المبده است، وگرنه نسبت به آینده که همه قائل به مجازیتن. ما اگر کلمه قائم را بر کسی اطلاق کنیم که نه در گذشته ایستاده بود نه الان و بعدن می ایستد، این یقینا مجاز است و غری نمیخواد. ما بگویم زیدون قائمون، یعنی بعدن می ایستد، البته می شود گفت ولی با قرینه. اگر گفتیم زیدون قائمون، یعنی بالفعل متربص به قیام است و نسبت من قضا عنه المبده البته دو وجه است. این جمله مبارک کل شیء هالک الا وجهه به این معناست که هر چیزی هالک می شود مگر وجه خدا، که هالک نمی شود ولی الان تکلیف روشن نیست، یا نه یه مشتقی است که در متلبس به مبدا استعمال شد. واقعا کل شیء هالک، و اگر هم ما بر هالک شیء اطلاق میکنیم، برای اینکه حامل وجه هست و خودش هیچ چیزی ندارد. اگر کل شیء هالک الا وجهه، یعنی هر چیزی نیست مگر وجه او، همونطوری که در مقام ذات هیچ ذاتی نیست مگر او، در مقام ظهورم هیچ چیزی نیست مگر وجه او. اگر کل شیء هالک الا وجهه، پس اینما تولو فسم وجه. نه اینکه شما غیر او را نمی بینید، او هست و شما نمی بینید، بلکه که غیری نیست. خود این تولیه، خود وجهی که به یک سمت نگران ناظر می کنید، خود نظر، همه اینها اشیا است دیگر، خود همه اینها وجه الله است. پس کل شیء هالک الا وجهه. وقت این وجه درجاتی دارد، بعضی نظیر ارواح انبیاء و اولیاء علیهم السلام، عقول عالی مجردات، نشأه غیبن، بعضی مال عالم مثارن، بعضی مال عالم طبیعتن. اگر کسی این هوس را داشت که ذات را ببیند، این نه نصیب انبیاء می شود، نه نصیب اولیاء، نه نصیب حکما، نه نصیب دیگران. این همان است که در روایات دارد که لا تدرک العقول کما لا تدرک الابصار، تو توحید آرومی صدوق هست دواده. اگر سخن از تجلی اوست، وجه اوست، ظهور اوست، همونطوری که قلب او را مشاهده می کند در مرتبه اعلا، عقل او را می فهمد در مرتبه وسطا، حسم او را می نگرد در مرتبه نازله. لذا در عبارتهای فراوان مصنف و شارع آمده است که فلا تنظر العین الا الیه ولا یحکم العقل الا علیه، هر حکمی که می شود در همون محور حکم می شود، هر نگاهی که می شود در همون مدار نگاه می شود. این نه تنها در گفته های فصوص و شرح فصوص هست، تو تمهید هم خوندیم همین اصل مسئله کلی رو. لذا می فهمد به این که اگر روشن شد که در عالم یک وحی بیش نیست و ما امرنا الا واحده و اون هم تقطیع پذیر نیست، پس هر جا شما هر چی را دیدید عین دیگری است، چون قابل تقطیع که نیست. ما از باب تشبیه معقول به محسوس این مسئله زمان رو در امور مادیات و محسوسات اگه بررسی کردیم، یه مقدار ذهن برای پذیرش اون مسئله معقول آماده تر می شود. الان مسئله زمان را ما از حرکت انتقالی زمین به دور شمس انتظار می کنیم، بعد میاییم برای رفع نیازهامون رو تقطیع می کنیم به قرن و عصر و سال و ماه و هفته و شب و روز و ساعت و دقایق و ثوانی و ثوالث و امثال ذلک. و برای ما مخصوصا اونایی که با زمان ارتباط مستقیم دارن، کار را رو ساعت تنظیم میکنن، به طور مسلم برای اینها جا افتاده است که شب غیر از روز است، امروز غیر از فردا است، این هفته غیر از هفته گذشته یا آینده است، به این ماه غیر از ماه دیگه است. اصلا میگن دو ماه است، دو چیز است. در حالی که زمان که از مقدار حرکت است و از حرکت انتقالی زمین به دور شمس این سال پیدا شد یا به دور خودش لیل و نهار برخاست، این یک حرکت واحده متصل و مستمر است که از او زمان پیدا می شود. این چه نیست که این زمان ها تقطیع شده باشد و از هم جدا باشد، که و این چنین نیست که اون طرف زمان از این طرف زمان واقعا جدا باشد. این یه واقعیت است، بیش نیست. این ها البته چون کمیت ممتد است قابل تقسیم هست و کاملا نمیتواند اون ممثل را تبیین کند، ولی بالاخره یک راهی است که ما گاهی واحد حقیقی را کثیر میپنداریم. وجه الله هم واحد حقیقی است، چون واحد حقیقی است هر حکمی که انسان بر یک وجه کرد عین وجه دیگر است. انسان ها هستند و معرفت اسماء الهی که وجه حق هم. و اگر این وجه خدا به یه صورت خاصی ظهور کند، این زل زیدی که از شرح صد برخوردار نیست اون را میپذیرد، و اگر همون وجه به طرز دیگر ظهور کند همین زید او را انکار میکند. نزاع بین داخلی بین اشاعره بعض هم لبعض، نزاع داخلی معتزل بعض هم لبعض، نزاع داخلی حکما بعض هم لبعض، نزاع داخلی عرفا بعض هم لبعض، نزاع خارجی هر کدام از این گروه ها با دیگری بر اثر همین سعه و زیغ شرح صدر و زیغ صدر است، تا اون حق را انسان با چه دیدی ببیند و با چه وضعی بنگرد. می‌فرماید به این که اگر این روشن بشود، خیلی از اون تکفیرها و تفسیرها و اینها برطرف خواهد شد. اولا بدانیم که در تا کجا داریم دست درازی می‌کنیم، و بدانیم که محل بحث کجاست، و بین اختلاف ها خاتمه خواهیم داد. ذات را کسی توقع نکند که مثلا بگوید همونطوری که ماهیت انسان را من حیث هو میشه شود شناخت، یا ماهیت فرشته ای را میشود من حیث هویه معقت نظر از لوازم شناخت، درباره ذات اقدس اله یه همچه توقعی مستحیل است. وقتی که ذات در دسترس احد نبود، میموند وجه. این وجه هم چهره های گوناگون دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان صفحه 276، و من اطلقه عن التغییب لم ینکره و اقر له فی کل صورت یتحول فیها، در هر صورتی که خدای سبحان تجلی کند میپذیره. لذا به همون نسبت که در سرا میگوید الحمدلله، به همون صورت در ذرا هم میگوید الحمدلله. که اصحاب الاعتقادات الکلیت و الجزئیه جامعن، نه اصحاب اعتقادات کلیه فقطن، نه اصحاب اعتقادات جزئیه فقطن، بلکه جامعه بین کلی و جزئیان. منظور از این کلی و جزئی همون سعه و زیغ است، نه کلی و جزئی مفهومی. بله، همین نشونه آن اطلاق است که اونجا به عنوان جمیل تجلی کرده است، به عنوان محسن تجلی کرده است، اینجا به عنوان ممتحن تجلی کرده است و امثال ذلک. بنابراین در هر حال اونها حق را مشاهده میکنند. کل کمل و العارفین و یعطیه من نفسهی قدر صورت ما تجلا لهو فیها. اون چرا که برای این قلب تجلی کرده است به مقدار همون تجلی این هم اعطا می کند، اقرار می کند، اعتراف می کند و می پذیرد. الا ما لا یتناها فان صور التجلی ما لها نهایت یقف عندها. اگر کسی از شرح سعد برخوردار بود از این دو وسعت مستحضر است، یکی وسعت تجلیات حق چون کل یومن هو فیشن، یکی وسعت علم عارف چون رب زدنی علما. این رب زدنی علما حدی ندارد، چون که از اون طرف کل یومن هو فیشن حدی ندارد، این غیر متناهی است من طرف الفاعل و القابل. ای یعظمو یعطیه من نفسهی ای یعظمو تلک صورت التي تجلا له الحق فیها. اعطا میکند یعنی گرامی میشمارد او را، به عظمت میپذیرد. و ینقاد لأحکامها و یعبدها عبادتا یلیق بمقامها. او را طور عبادت میکند که شایسته اون مقام باشد. هر اسمی که تجلی کرده است حرفش این است که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، با اینکه مصیبت است اما سخن از ما کتب الله لنا است، نه کتب الله علینا، برای ما نوشت، چون ارحم الراحمین که بد نمیخواهد. اصلا فرض ندارد که موجودی از موجودات در شأنی از شؤون به خودش از خدا مهربون تر باشد، این فرض ندارد. اگر خدای سبحان ارحم الراحمین است بالقول المطلق کما هو الحق، مستحیل است که موجودی از موجودات عالم در شأنی از شؤون جهان به شیئی از اشیا حتی به خودش ارحمی از خدا باشد، که مثلا کسی به خودش از خدا به او مهربون تر باشد، این مستحیل است، چون خدای سبحان ارحم الراحمین است بالقول المطلق. بنابراین هر صورتی که برای او تجلی کرده است او صورت را میپذیرد و عبادتی که شایسته اون مقام باشد میکند. اما و غیر تلم ای یعظم تلک صورت التي تجلا له لا الحق فيها و ينقاد لأحکامها و یعبدها عبادتا یلیق بمقامها و غیر تلک السوره من السور التي يتجلى الحق فيها له او لغيره من العباد الى ما لا يتناها. نه تنها اون صورت تجلی شده را بلکه همه سور را، چه برای او تجلی بشود چه برای دیگران، او میپذیرد چون دارای قلب کلی و قلب وسیع است و تجلیات هر هم لا اله نهایه است. الاما فلا ينكد الحق في صور جميع تجلياته ولا ينكر لمن حصل له ذلك التجلي فيعظمها ويعظم اصحابها. هیچ صورت از صوری را که برای او یا برای دیگران تجلی کرده است انکار نمی کند، هم اون صور تجلی شده را گرامی می دارد، هم دلهایی که مجالی اون صورن گرامی می شمارد. فلا ینکر الحق را فی صور جمیع تجلیاتهی ولا ینکر برای کسی که حصل له ذلک تجلی پس هر دو مطلب را اقرار دارد، لذا هر دو مطلب را گرامی می شمارد. هم فیعظمها یعنی اون تجلیات را، هم فیعظم اصحابها یعنی صاحب دلانی که دلهای اونها مجلای اون سور شد. سبا انکان من اصحاب ظاهر که با مفاهیم سر و کار دارن، اول باطن که با اعیان و وجودات خارجی حشودن سر و کار دارن. ازلا نهایت لتجلیات الحق و سور حق لیقف اندها، اگر نهایتی داشت او در همون نهایت می ایستاد، چون برای تجلیات حق نهایتی نیست او وقفه ای نداره. و فی بعض نسخ به جای یقف و اندها تقف و انده دارد، ای تقف و انت اندزالک تجلی الذی ما بعده تجل آخر، یعنی پایانی ندارد که شما پیش اون تجلی بیستید و بگوید بعد از اون دیگر تجلی نیست، چون کل یومن هو پیشن. پس اگر در بعضی از نسخ تقف دارد، این تقفو یا به همین معناست که تقفو انت اندزالک تجلی الذی ما بعده تجلی آخر، که این ما نافی است، او تقف و صور و تجلیات اندهو، که خلاصه زمیر یا فاعل تقف انت است یا فاعل تقف هیه است که به تجلیات برمیگرده. خب پس تجلیات حق نامتناهی است، علوم انسانی هم نامتناهی، پس بنابراین در هیچ نشعه جا برای انکار نیست. و کذالک العلم بالله ما له غایتون فی العارفین که یقف و اندها، درباره اهل معرفت علم حدی ندارد که این عارف پیش اون حد اون غایت بیستد. اگر علم بالله ایزن لیس له غایتون فی غلوب العارفین لیقف العارفو اندهاین اندهایه، چون هر چه ترقی بکند جا دارد. بل هو العارفو فی کل زمان یطلب زیادت من العلم به، بلکه عارف کسیست که در هر زمان مزید علم طلب میکند. رب زدنی علما، رب زدنی علما، از خدای سبحان علم طلب میکند. اگر ذات اقدس اله وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم رو اسوه قرار داد، به حضرتش دستور داد که قول رب زدنی علما، بعد به دیگران فرمود ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. یطلب زیاده من العلم به، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما و امثال ذلک. پس فل امر لا یتناها من الطرفین، نه از طرف تجلیات فاعل محدود است، نه از طرف مزید علم قابل محدود است. راه باز، مثل اینکه حوزه علمیه راه برای اجتهاد همه واردین باز. بعضیا استعداد کمتری دارن، بعضی منصرف میشن، بعضی موانعی پیش میاد، ولی جلوی کسی رو نگرفتن. راه باز است. حالا هر کسی به اندازه راه خود میرود، اگر بخواهد میرود. خیلی ها ناامید بودن، طرز دیگر برشون پیش آمد. خیلی ها امیدوار بودن، طرز دیگری برخورد شد. راه باز است، خلاصه راه را برای کسی نبستن. اگر لذی هو العارف یطلب زیاده من العلم فی کل زمان، این تکرار سباره رب زدنی علما مشابه تکرار کذالک الله و ربنا یا ربی است که بعد از قرائت قل هو الله احد اگر کسی بگوید حق این سوره را ادا کرد. ایل لذی هو العارف یطلب زیادت من العلم فی کل زمان من الازمنه، در بعضی از تعبیرات بزرگان این هست که اولین روز جهل انسان کسیست که بگوید من فارغ التحصیل شدم، های مقدار درس و بحث بس است. این مبدع جهلهی ان یقول مثلا اکتفیتو، کما قال لنبیهی صلی الله علیه و سلم و قرر بزدن علما، پس فالامر الالهی لا یتناها من طرف الحق بالتجلی و من طرف العلم طرف العقل بالعلم بالله. و اگر خوب بررسی بشود دو طرفه نیست، این نظیر اضافه مقولی نیست دو طرف داشته باشد، چون تجلی نامتناهی است پس مزید علم نامتناهی است، نه اینکه دو طرف داشته باشد در عرض هم باشند، در حقیقت یک طرف است. چون اگر تجلی نامتناهی است خود اون تجلی مجلا می سازد و قابلیت می آفریند، چون قابلیت را با فیض اقدس همون ذات اقدس اله مرحمت می کند. خب می فهمد این که ما گفتیم حق را به هر صورتی می نگرد در صورتی است که شما این چنین بیندشید هازا قلت حقون و خلقون. اگر گفتی حقون و خلقون اونگاه می توانی حق را در همه صور مشاهده کنی. ای ازا نظرت الى مقام الجمعه و تفصیل، چون بارها فرمودن به اینکه سالکان یا انسان ها از در جهان بینی چند گروه هن. بعضی با مشاهده کثرت از شهود وحدت محجوبن، بعضی با مشاهده وحدت از مشاهده کثرت محجوبن، بعضی ها به مقام جمع رسیدن که هم وحدت را می نگرن هم کثرت را بدون احتجاب. این ناظر به مقام سوم است که عالی تر مقام است، که اگر شما حق و خلق هر دو را در نظر داشتید با هیچ کدام از دیگری محجوب نشدید می توانید این دید را داشته باشید. هازا ازا قلت حقون و خلقون، ای ازا نظرت الى مقام الجمعه و تفصیل. مقام جمع که مال حق است، مقام تفصیل که مال خلق است. و میزت بینهما، اینا را از هم جدا کردید و هیچ کدام حاجب دیگری نبود، اونگاه میتوانید همچرفی داشته باشید. اما فیضان نظرت فی قوله تعالی کنتو رجلهو، اگر چنون چه محجوب به وحدت شدید و از کسرت باز موندید دیگر حکم دیگری دارد. در بحث های قرب الالله چندین مرحله را اینها از آیات استفاده کردن. یکی مرتبه اول اینه که ذات اقدس اله می فهمد من نزدیکم، ازا سألک عبادی عنی فی انی قریب. مرحله دوم این بود که خدای سبحان می فهمد به اینکه من به انسان از دیگران نزدیکترم، در سوره اذا وقع که نحن اقرب الیه ولکن لا تبصرون، در بار محتضر. مرحله سوم این است که کاری به بیگانه ندارد، میفهمد من به انسان از حبل ورید او نزدیکترم. لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. این مرحله سوم است. مرحله چهارم که در سوره انفال است، لعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. این از در سیر آیات چهار مرتبه است که عالی ترین مرحلهش اینه. ولی به ملاحظه حدیث معروف قرب نوافل و چیزی برای انسان نمیماند، این دیگر قرب را به حد نهایت میرساند که فرمود بنده من در سایه نوافل به من نزدیک می شود تا محبوب من بشود. فیضا احببته کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و لسانه الذی یتکلم به و رجله الذی یمشی بها. نوع قوای تحریکی و ادراکی در این حدیث صحیح قرب النوافل آمده و چیزی برای عبد نمی ماند. خلاصه فرمود اگر شما این مرحله پنجم را که مستفاد از حدیث صحیح قرب النوافل است به این مسئله نگاه کردید، دیگر جا برای باید یه حرف بزنه، یا بگی سراسر خلق است یا بگوی سراسر حق است. اگر هم گفتی سراسر حق است باید بدونی چی میگی، و اگر گفتی سراسر خلق است باید بدونی چی میگی. پس این بحث ها ما که هر جایی خدا تجلی کند او انکار نمی کند به اقرار دارد، مال کسی است که جمع کند بین الوحدت و الکسره، هازا ازا قلت حقون و خلقون. اما اگر دید عوض شد، حالی به شما دست داد که فقط با قرب نواف با مضمون قرب نوافل کار دارید، این دیگه دوتا حرف نمیتوانید بزنید. فیضا نظرت فی قولی تعالی، این حدیث قدسی است دیگر، سخن خدای سبحان است. فی قولی تعالی کنتو رجله التی یسعا بها و یده التی یبتشو بها و لسانه الذی یتکلم به. اگر این حدیث صحیح را دیدید، الی غیر ذلک من القوا و محل الذی هو الاعضا، هم قوای تحریکی هم قوای ادراکی، هم قوا هم اعضا، هم سامعه هم اذن، هم ناطقه هم لسان، هم قوه محرکه و متحرکه، هم رجل و ید، هم قبض و بسط و هم ید. اگر چنونچه مضمون این حدیث شریف مشهود شما شد، دیگه لم تفرق بین المرتبتین، فرق نمیذارید، بالاخره یه حرف دارید. فقلت الامر حق كله او خلق كله، فقلت الامر حق كله او خلق كله، فهو خلق به نسبته و حق به نسبته. اگر با دید اطلاق بنگرید حق است، و اگر با دید تقیید بنگرید خلق است، دیگر جمع بین خلق و حق نیست. الامر در این متن به معنی المأمور است، یعنی موجود. امر یعنی وجود، مأمور وقتی به معنی مأمور شد یعنی موجود می‌شود. اگر موجود الامر به معنی المأمور، اگر موجود، این کله حق به حسب ظهوره فی مرای الاعیان ثابته. اگر کسی فقط آینه را در آینه کثرت بنگرد، جهان سراسر آینه اوست، این خدا را در آینه عالم میبیند، دیگر عالم را نمیبیند. به حسب ظهوره فی مرای الاعیان ثابته، و هی این اعیان ثابته علا حال ها فی عدمی ها، اینها را دیگه نمی بیند، عالم را نمی بیند، چون کسی که به صورت مرآتیه می نگرد دیگر آینه را نمی بیند. او خلقون کلهو به اعتبار ظهور الاعیان فی مرآت الوجود والحق، فی مرآت الوجود الحق. اگر چنونچه شهود کثرت غالب شد، بالاخره انسان خلق را در آینه حق میبیند، دیگر حق را نمیبیند، گرفتار کثرت است. و حق غیب مطلق است و غیب ذاتی، دیگر حق را نمیبیند. او قلت خلقون به نسبته به یه من حیث تعین الوجود و تغییده، او حقون به نسبته یا به نسبتن و یه به اعتبار الوجود بدون تعین الموجب للخلقیه. اگر یه وقتی هم خواستید حکم کنید، این دو دید رو داشته باشید، اطلاق و تغیید را حفظ بکنید، میگوید من حیث الاطلاق حق است و من اطلاق و من حیث تعین خلق است، اما بدونید محل نزاع کجاست. الان محل نزاع رو به خوبی تشریح میکنن. ولی اینو واحدتون، یک امر بیش نیست که در صور گوناگون ظهور میکند. ای یعتبرو هذه الاعتبارات کلها، ولحال ان الذات التي عليها تترع هذه الاعتبارات واحدتون لا تعدد فيها ولا تكسر. ذات یکیست، کسرتی در کار نیست، منتها این نظیر لا به شرط و به شرط لا و به شرط شیء ماهوی نیست که به اعتبار ذهن بسته باشه، این به شهود عارف بسته است. یه وقت واقعا این چیزی مشاهده میکند، لا به شرط مشاهده میکند، یه وقتی کسرت میبیند به شرط شیء میبیند، یه وقتی وحدت مینگرد به شرط لا میبیند. این قرارداد نیست، این مربوط به حال سالکه است. فعین و صورت ما تجلا عین صورت ما قبل ذالک تجلی، عین اون صورتی که تجلی کرد عین همون صورتی است که قبل از تجلی بود. قبل از تجلی خود قلب بود، چیز دیگر که نبود. پس حال عین محل است، متجلی عین مجلاست به مانند آن. فهو المتجلی والمتجلا له، وقتی که صورت متجلی عین قبل بود و قبل هم چیزی نبود، یعنی این صورت عین قلب است، عین خود قلب است، یعنی حال عین محل است. فعین صورت المتجلیت علی القلب به عینها عین صورت القلبیه است فی الحقیقه و این اختلافت بالقابلیت و المقبولیه، چون محل هم جلوی از جلوات حق است. فالحقوه و المتجلی و المتجلاله. فنظر ما اعجب امر الله سبحانه و تعالی من حیث هویته، من حیث هویته و من حیث نسبته الى العالم فی حقائق الاسماء الحسنا. خوب نگاه کن ببین در عالم غیر او نیست، و اما هر جا هم که بنگری اوست، اما بدان محل نزاع و محل حرف چیست. تو هم از محدوده وجه بیرون نخواهی رفت، اینما تو ولوف سم وجه الله. این همون طوری که اون معنا رو دارد، به هر سو بنگری او رو میبینی، معنای لطیفترش هم این است که هر جا بری باز وجه هست. برو صادر اول باشی، برو به مقام فنا برسی، به هر جا برسی باز او وجه هست، ذات خلاصه نصیبت نخواهد شد. برای دیگر چون وحدت عددی که نیست، وحدت اطلاقی دارد دیگر، نظیر
قلب ساخته خودش دیگر یه استعداد خاص داده، بعد اون تجلی میاد و با اون هم میشه با اون تجلی
اون، اما محدود اون حد نیست دیگر. مثل که شما میگوید که الان هم روز است هم زمان، شما میتوانید به روز از زمان جدا کنید، روز همون زمان دیگه، چیز دیگه نیست. خب نه، منظور اینه که عرض شد به این که این من جمیل جهاد مثل ممثل نیست، اما برای تقریب ذهن کمک میکند. حالا میفرماند به این که فنظر ما اعجب امر الله انه من حیث و هویتی واحدتون و من حیث و نسبتی العالمه و حقاق الاسم الحسن التي تطلب العالم متکثرتون، که طلب رو قبلا هم معنا کرد در همین فصل. فمن سم و ما سم و اینو سم هو سم، اینا اشعاری چی در مسجد کده. نگاه کن ببین کی اونجاست، چی اونجاست. فمن سم و ما سم، نگاه کن ببین کی اونجاست و چی اونجاست. و اینون سمه هو سمه، هر جا این است هو هم هست، هر جا الف شد این الف این باست. در حقیقت جدایی به بیگانگی است که هم نیست. و اینون سمه هو سمه، که این سمه دومی با تای سکت است که نظم جور در بیاد. من و ما للاستفهام است، و استفهم به من لأول العقل و به ما لغیر اول العقل. چرا؟ برای اینکه این دو گروه لأنهما واقعان فی الوجود، هر دو هستند. البته غیر اول الارباب نسبی هستند، وگرنه به اساس دید این بزرگان، چون که مرحوم صدر متعلیش هم این دید را دارد، این از که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، معناست این از که خدا شهادت داد، ملائکه شهادت دادن و همه ماسبا شهادت دادن. منظور از اولو العلم علما نیستن، منظور کل ماسباست، و از کل ماسبا به اولو العلم یاد شده است، برای اینکه کل ماسبا عالمه. بعد اگر احیانا از یکی به من و از دیگری به ما تعبیر کردن نسبی خواهد بود نه نفسی. ای اذا کان العین واحدتن فنظر ما سم و من سم و لیس فی الوجود غیره تعالی. این مال مستای اول. و عینون زهرت فی صورتین هی التي زهرت فی صورت اخرى. این مال مستای دوم. و عینون سم هو سم. خب چرا در همین مستای دوم ضمیر هو را به عین برگردوندن؟ همون به اعتبار وجود یا شیء است. و تذکیر هو در مستای دوم العائد الی العین که گفته شد و عینون سم هو سم یعنی هو است، این به اعتبار الحق است او شیء و الوجود است. خب فمن قد عمه خصه و من قد خصه عمه. ضمیر عمه و خصه الی عائد الی العین الواحده و به مناسبت تعبیر به شیء وجود. همون عین که واحد است اگر کسی قائل به عمومیت او بود او را مخصوص کرد، اگر کسی او را خاص دانست او را تعمیم داد. یعنی چه؟ میفهمون که بل مراد بهی الوجود لذالک ذکره. مراد از این عین همون وجود است، از این جهت ضمیر مذکر را فهمون تو من عمه فقط خصه. خب ایل لذی قد امم الوجوده و بسطه علی الاعیان هو لذی خصه. به چه نحو او رو مخصوص کرد؟ به جعلهی وجودن معینا. اما و من خصص الوجود و جعله ماهیتا معینتا. این ماهیت یعنی ما بشه هو لذی اممه به نسبت الی افراد تلک الماهیه. این معنای بیت است. او من غالب ان الوجود آمون فقط خصه. چرا؟ برای اینکه مقید به عموم شد. لان العموم ایزن قیدون مخصصون. خود عموم قید است. چه اینکه من غالب ان الوجود معنا خاص فقط امه ایزن گفت وجودی معنای خاص است. نه یعنی یک معنای جزئی. وجود در مقابل عدم است، وجود در مقابل ماهیت است، یه معنای خاص است. این کل موجود هم شامل می شود. لشمولهی علا کل ما فی الوجود. فما اینون سوا اینن فنور و اینهی ظلمه. در جهان خارج سوای این وجه حق چیز دیگر نیست، پس نورش این ظلمت اوست، ظلمتش هم این نور است. خب نور این ظلمت باشد و ظلمت این نور باشد، اگر حل شد انوار این هم باشن، ظلمات این هم باشن، این حل می شود. اینجا سه مسئله است. یعنی که نورها این همن، یعنی که ظلمتها این همن، یعنی که نور این ظلمت است. اگر این سومی حل بشود اولی دومی حل خواهد شد. ای اذا کان این العالم این العام این الخاص به بالعکس فلیس اینون سوا اینن. پس یک وجودی غیر از وجود دیگر نیست. این همون ما امرنا الله واحد است که اینه تولو پس همه شلام. بل این کل واحدین این این الاخر این الاخر التي الذي للآخر. خب این مثل اول فما اینون سوا اینن. اما مثل دوم که فرمود فعین نور هی این ظلمه و بالعکس یعنی ظلمت هم این نور است. لاتحاد حقیقت الکل که هی این الوجود است. این احتیاجی به توضیح دارد که چطور نور این ظلمت است. می فرمه بعلم این که میگن نور این ظلمت است. نور دو معنا دارد. اول محل نزاع معلوم بشه. ظلمت هم دو معنا دارد. اعلم ان نور یطلق و یراد و به ضیاء المحسوس. این یک معنا. و قد یطلق و یراد و به الوجود، برای اینکه وجود از ظاهر و نفسه و المظهر و لغیره. این دو معنا و محل نزاع خصوص اولیست نه دومی. و ظلمت ایزن یطلق و علا ما یقابل المعنیین. ظلمت در مقابل نور یعنی ظل، در مقابل وجود یعنی عدم. این که گفته می شود ظلمت عین نور است و نور عین ظلمت است، این ظلمت معنی اول است، یعنی سایه عین روشنی است، روشنی عین سایه است، نه ظلمت معنی دوم. و هو ظل العرض او غیرهی، شاید ظاهرا کلمه منها اینجا لازم نباشد. ظل العرض او غیر عرض، بالاخره منظور از ظلمت در اینجا ظل است، سایه است دیگه، حالا لازم است که ضمیر منها به ظلمت یا به عرض برگردد. ظل العرض او غیرهی، منظور از ظلمت در اینجا سایه است که مقابل نور باشد، نور در مقابلش ظل است. خب و ظلمت ایزن یطلع و علا مقابل ما یقابل المعنیین، معنی اول چیست؟ و هو ظل العرض او غیرهی. ول عدم یعنی معنی دومش عدم است. وقتی معنی دوم، چون نور معنی دومش وجود بود، ظلمت معنی دومش عدم خواهد بود. فرمود نور دو معنا دارد، ظلمت هم دو معنا دارد، این دو تا معنا مقابل همان. ظلمت معنای نور حسی، نور معنای ضیای حسی، ظلمت معنای ظل مقابل اوست. نور معنای وجود، ظلمت معنی عدم مقابل اوست. اینجا مقابل اولی مراد است نه دومی. فقول مصنف که فرمود فنور عینه ظلمه به اعتبار المعنى الاول لهما، یعنی به اعتبار معنای اول برای نور، به اعتبار معنای اول برای ظلمت. معنای اول نور ضیاء محسوس است، معنای اول ظلمت همون ظل است، این هر دو امر وجودی هستند. فإنهما وجودیان، فإنهما وجودیان لکونهما محسوسین. تو خطبه نورانی هست امیر سلام الله علیه، خطبه 182، این چین است که ازا به نورهی کل ظلام و اظلم به ظلمتهی کل نور. همون ذات اقدس اله با هر نوری هر ظلمتی را روشن کرد، با نور خود هر ظلمتی را روشن کرد و با ظلمت خود هر نوری را تاریک کرد. اون ظلمت که یعنی عدم نیست، یعنی سایه است. با سایه زمین ماه و تاریک میکند خسوف و کسوف، به ظل است دیگر. وقتی ظل زمین بیفتد رو چهره قمر، میگوییم ماه را ظل گرفته است. وقتی ظل قمر بیفتد رو چهره شمس، میگوییم شمس را ظل گرفته است. پس اظلم به ظلمتهی کل نور، همین را برای خود شمس در شمس و کبرت هست و امثال ذالک تا روزی که اینا متموس میشوند. خب پس اگر ظلمت یه امر وجودی شد و حسی شد، پس چرا میگن ظلمت عدم نور است؟ میفرمان به این که وقول هم، این جواب سال مقدر، از ظلمت و عدم و نور این رسم لها ازا ارید به هل معنى الاول. اگر منظور از ظلمت ظل بود، این عدم و نور تعریف رسمی است، نه تعریف حدی. بله اگر منظور از این ظلمت معنی دومی بود، این عدم و نور البته حد اوست. اذا اريد به المعنى الاول به اعتبار ان الظل يستلزم عدم نور را، اما اذا اريد به این ظلمت المعنى الثاني فحد لها، حد ظلمت است. فمن يقفل عن هذا يجد في قلبه قمه، کسی که از این بینش وسیع محروم باشد همیشه محجوب است. قمر هم که قم میگن برای اینکه سحاب و ابر را قمامه میگن، چون میبنده، خلاصه این هم جهالتی در دل پیدا بشه میگن قم، مثل ابر دیگه. یجد فی قلبی قمه، قمه بزن میگین ول کرب و یستعمل فی ظلمت مجازن ول مراد و هنا الحجاب و منه القمام ایزن. ابر هم که قمام میگن به مناسبت است، لانه یستر الشمس. ای و من یغفل عن مقام الوحده یبقى، یبقا فی حجاب الکسره و ظلمتی ها، بلکه لعن الوحده من با نور و الکسره من با ظلمه، و اگر کسی وحدت نبیند در من و کسرت محجور می شود. ولا یعرف ما قلنا سوا عبد له همه، اون کسی که اهل همت بلند است به این پایگاه میرسد. الا یعرف هذا المعنا، هذا المعنا لا یعرف هذا المعنا الا من له همت قویه که لا یغنع بظواهر العلوم مثل حکما ولا یقف عند مبلغ علماء الرسوم من العلم بل یقدر على خرق الحجب الناتجه من کثرت الصور لیصل الى ما لا یصل الیه الفکر. این ابیات تموم شد. قبل از اینکه به این قسمت بعدی برسیم، این حرفی که قبلا در تمهید خونده شد اینو ملاحظه فرمایید. در صفحه 188 و 189 تمهید القواعد این چنین آمده است که فرود به این که و یعید ما قولنا قول و بعض الائمه علیه السلام که فهمدن لم اعبد ربن لم اره و کزال قول و شیخ فی مواضع متفرقه که فرمود فلا تنظر العین الا الیه ولا یقع الحکم الا علیه و قول شیخ که فرمود فین قلت محجوبون فلست بکاذبین و این قلت مرئین فذاک الذی ادرا و امثاله مما لا یحصا فی کلامهم هازا کلهو ازا نسب رؤیت المذکوره الالحقیقت الحقه من حیث تقیدها و ظاهریتها فی مقام قرب نوافل و اما ازا نسب الیها لا من حیث تقیدها و مظهریت الخلقیت العبدیه فسائر المدارک والمشاعر متساویتون فی عدم ادراک جمالهی. این که ما گفتیم عین ما تولو فسم وجه الله میتونی ببینی، در صورتی که با فیض او کار داشته باشی، با ظهور او کار داشته باشی. اگر بخوای او را بی ظهور ببینی، همونطوری که چشم نمیبینه عقلم نمیفهمه، همونطوری که عقلم نمیفهمه قلبم نمیبینه. اگر با ظهور کار داری، همونطوری که قلب میبینه عقل میفهمه، همونطوری که عقل میفهمه چشمم میبینه. والعقل كالحس قاصر عن الوصول الى سرادق جلاله لعدم المناسبه بين الحادث والقديم حيث قال الشيخ في الفتح المكي في هذا البحث كفرمود بين اصلغت المناسبه يوما عليه كما اصلغها الامام ابو امام الاوحد ابو حامد الغزالي في كتبه و غیر امام غزالی گفتن فبه ضرب مد تکلف و به مرب من بعیدن عن الحقائق و الا فعیو نسبت بین المهدس و القدیم ام کیفه یشبهو نسبت من لا یقبل المثل الا من یقبل المثل هازا محالون. این همان است که در توحید صدوق آمده که امام مشروم سلام الله علیه فرمود لا تدرک البصائر کما لا تدرک الابصار یا لا تدرک الاوهام کما لا تدرک الابصار و امثال ذلک. وقتی که با وجه انسان در سخن میگوید راه باز است. تموم شد. الحمدلله رب العالمین.